کردیم روی در واقع ابتدا
تمرکز کردید اونجا. ولی آقای مهندس خودتون میدونید که بازاره، برای آقای مهندس میدونید که مراکز عرضه متعددن، قطب مرکزی اون رو که در تهران میشناسید حتما، و
بله.
به شدت هم از یک بازار پیچیده و عجیب یا حتی میتونیم بگیم آشفته‌ای هم برخوردار هست. حالا نمیخوام بگم رنج میبره، برخورداری، یعنی شما به راحتی اونجا نه استانداردها رو نه ضمانت‌ها رو نه کیفیت‌ها رو به این راحتی نمیتونید به دست بیارید. چطور بشه فروشگاهی به شما فاکتور و مشخصات و از این داستان‌ها و یا بتونید کد استاندارد رو در اونجا پیدا کنید؟ اینو میخواین چه کارش بکنید؟ این فقط یک گزینش از بازار رفتن به تعمیرگاه مجاز، یه بخشی فقط از این بازار رو بزرگ و دیدن، به نظرتون میتونه استاندارد رو تضمین کنه در حوزه قطعات خودرو و تعمیر خودرو؟
ببینید ما الان تو نمایندگی های مجاز به هر حال در ابتدای کار ما نمایندگی های مجاز رو در نظر گرفتیم که خب این قطعاتی که در واقع اونجا عرضه میشه و استفاده میشه، ما ببینیم که این قطعات با چه کیفیتی، با چه سطح کیفیتی هایی داره، علامت استاندارد هست، اصلا مجازن از این فرآوردهایی که دارن استفاده بکنن یا نه. در وهله دوم بازار به صورت روتین ما الان بالغ بر 600 بازرسی از مراکز عرضه مجاز به طور مراکز عرضه در کشور در استان تهران انجام دادیم. مثلا در همین پاساژ کاشانی و خیابان امیرکبیر ما به وفور همکارامون مراجعه میکنن و بازرسی انجام میشه. ولی بحث اصالت قطعات، خب اینکه یه کالایی ممکنه تقلبی باشه ولی کیفیت داشته باشه، یعنی شما ممکنه نفر بیاد یه کالایی رو عرضه بکنه تقلب کنه، یه کالای یک کمپانی و یه شرکت معتبر و کیفیت هم داشته باشه. شناسایی این کالاها در واقع با حضور اون نماینده های شرکت ممکنه، چون ما هر کاری بکنیم توی هر به اصطلاح فراورده ای اگر تقلبی باشه تقلب شناسایی سخته. تو بحث کیفیت میتونیم بله آزمون بکنیم و کیفیت رو در واقع بسنجیم، ولی بحث اصالت سنجی که مد نظرمون الان هست در دو بود، با محوریت کیفیت توی نمایندگی های مجاز در ابتدا شروع میکنیم و روند عادی کنترل بازارمون هم که در حین انجاممون در عرض کارهامون داریم انجام میدیم. یعنی ما دو تا قسمت رو با هم داریم میبینیم. ضمن اینکه کارهای خیلی خوبی رو ما در صنعت خودرو در دولت جدید شروع کردیم و الان خیلی از خودروسازا گارانتی قطعاتشون رو دارن بالا میبرن. دارم چند تا خودروساز اومدن گارانتی به اصطلاح قطعاتشون رو 3 سال کردن.
این در مورد همه قطعات هست یا نه؟ چون تو همین تعمیرگاه های مجاز هم گاهی قطعات رو استفاده میکنن که خارج از چارچوبه. این ضمانت اجرایی خیلی مهمه که چطور این میخواد مستقر بشه و از استاندارد دفاع بشه. ما مردم میخوایم، ولی ما که برای همه موارد اونجا بالا سر خودرو نیستیم.
ببینید درست میفرمایید، گارانتی که قطع ساز میده، خودرو ساز میده و قطع ساز میده، خب این خب ضمانتش مشخصه دیگه، خود اون شرکت داره تضمین میکنه. وقتی میگه من 3 سال گارانتی میکنم یا 2 سال گارانتی میکنم، این مشخصه، این به نفع در واقع مصرف کننده است. مصرف کننده هم با علم و آگاهی روی اون قطعه در واقع میره خریداری میکنه. بنابراین از این بابت این کار خیلی خوبیه که داره انجام میشه. ولی در خصوص اینکه فرمودید چند تا، یه خودرو متشکل بالغ بر 5000 تا قطعه است. از این 5000 تا قطعه 60 مثلا قطعه مشمول مقررات استاندارد اجباریه تو قطعات، منهای اون 85 استانداردهای 85 گانه که تو به صورت سیستماتیک در خودرو در واقع بررسی میشه. این قطعات هم در واقع به عنوان قطعات خودرو در واقع جداگونه توسط سازنده ها بررسی میشه، مورد ارزیابی قرار میگیره و پروانه کاربرد علامت استاندارد براشون صادر میشه و در صورتی که پروانه نداشته باشن اصلا مجاز به تولید و فعالیت و عرضه به بازار نیستن. بنابراین این به اصطلاح کاری که داره انجام میشه در راستای این هستش که حقوق مصرف کننده رو ما در واقع بیشتر بتونیم نظارت بکنیم و دفاع از حقوق مصرف کننده.
بسیار خوب. اگر شهروندان بخوان دفاع کنن از خودشون چه اتفاقی میفته آقای زمانی؟ بنابراین مثلا ما مطلع بشیم فروشگاهی و جایی، حالا لزومن هم همه مواردی که اشاره کردید مثلا تعمیرگاه مجاز نه، بالاخره واحدهای صنفی مجاز هم هستن دیگه در مملکت و تعمیرگاهی که این کار میکنن یا فروشگاهی که کالای غیر استاندارد و غیر مجاز رو دارن عرضه میکنن، به استاندارد میشه گزارش کرد یا میشه به دنبال احقاق حق بود؟
بله، سامانه 15-17 ما چه تلفن 4 رقمیه که پاسخگو هستیم ما، در واقع اگر شهروندی تماس بگیره حتما در اسرع وقت پیگیری میکنیم و در سامانه 1015-17 هم در واقع سامانه پیامکیه که اگر روی قطعه خود رو اصالتش رو بخوان، در واقع قطعاتی که مشمول مقررات استاندارد اجباریه بخوان اصالت در واقع پروانه کار بود علامت استاندارد رو بررسی بکنن، میتونن با این سامانه در واقع ارتباط بگیرن، پیامک بزنن و نتیجه رو همون لحظه کمتر از یک دقیقه نتیجه رو بهشون اعلام بکنن.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای عباد زمانی، معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد استان تهران.
زنده باشید،
خداحافظ. بخیر، خداحافظ.
نگاهی تحلیلی به خبرهای روز اقتصادی،
فرصتی برای بازخوانی خبرهای اقتصادی،
بررسی تازه ترین موضوعات اقتصادی،
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد،
در روی خط اقتصاد.
خب شب بخیر میگم به شما شنوندگان عزیز. درباره آنچه گوش میکنید یا مسائل مختلف اقتصادی میتونید به 30036-37 روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد پیام کوتاه بفرستید. در عنوان برنامه امشب خبر ارزی نهادهای دامی به نرخ توافقی در بازارگاه هم بود که معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس اطلاعیه‌ای به اون تاکید داشتن که از دوشنبه 15 دی ماه دیروز با نرخ توافقی در سامانه بازارگاه عرضه شد و شرکت‌ها نرخ‌های جدید رو بارگذاری کردند و بر این اساس تنظیمات لازم در سامانه بازارگاه اعمال شده و عرضه‌های نهادهای دامی به صورت 100% توافقی بین خریداران و فروشندگان انجام میشه. این 100% خیلی نکته جالبیه. 100% چه عددی؟ این عدد مبنا چیه؟ من که دلم میخواد 1 کیلو جو رو بفروشم 1,000,000 تومان، اینم توافق شاملش میشه؟ این رو قطعا اگر مایل باشید آقای جعفری دبیر انجمن غلات ایران در حوزه واردات نهادها به ما خواهند گفت که این تصمیم و این اطلاعیه چه معنایی داره و ما حالا شاهد چه تغییراتی خواهیم بود. آقای جعفری سلام و شب بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای دکتر خیرخواه و مردم عزیز و شنوندگان رادیو اقتصاد. امیدوارم که شب خوب و کانون گرم خانواده شو انشالله پایدار باشه. در خدمت شما
انشالله. خیلی متشکرم. بفرمایید این اطلاعی که اشاره کردم به چه معنا هستش و این 100% توافقی مبناش چیه؟ چه اعدادی و دیگه آیا نظارتی وجود نداره؟
عرض کنم خدمت شما همون که مطلع هستید، خب بالاخره تصمیم بزرگی رو دولت گرفتن در خصوص آزادسازی نرخ ارز و ارزهای نهادها و تأکیدی که ریاست محترم جمهوری داشتن که یارانه رو به انتهای خط بدن و بحث ارز ترجیحی رو برای واردات 28500 رو بردن به تالار دوم بانک و به نرخ اولیه 112500 تومان برای هر دلار مورد استفاده وارد کنندگان قرار دادن. اگر مستحضر باشید قبلا ارز نهاده در سامانه بازار به دلیل اینکه 28500 بود و خب حجم نقدینگی کمتری هم میخواست بر اساس ضوابطی که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بود برای نهاده به صورت کاملا نقدی و 100% نقدی بین خریدار و فروشنده قابل معامله بود در سامانه بازارگاه. بعد از آزادسازی به دلیل اینکه حجم نقدینگی رفت بالا و تولید کنندگان با محدودیت نقدینگی مواجه هستند، قرار شد که عرضه نهاده در سامانه بازار رو به صورت 100% توافقی باشه. به این معنا نیست که 100% توافقی همون قیمت رها شدگی داشته باشه. نه، 100% توافقی به این معنا که یک خریدار یا تولید کننده که در سامانه بازارگان نهادش رو داره میخره بتونه تا 100%ش رو به صورت مدت دار یا حالا توافقی که بین فروشنده و خریدار صورت میگیره خرید صورت بگیره، ولی نرخایی که داره ارائه میشه بر اساس نرخای تمام شده با یه سود معقولی وارد کننده این کالا رو در اختیار مصرف کننده قرار میده. آقای دکتر خیلی خوب، به این معنی که 100% توافق این که قیمت رو فرض کنید یه وارد کننده دلش بخواد که هر عددی دلش بخواد اعلام کنه این نیست، به صورت رقابتی و 100% توافقی لازم مدت زمان خرید و فروشه.
خب آنچه که در اینجا وجود داره اینه که این حوزه توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اینجا چه کار میکنه؟ آیا نظارتی بر فرآیندهای تجاری شفاف رو اعمال میکنه یا اینکه منتظر گزارش ها میشه؟ مثلا خروجی که حالا الان فرض کنید در کالاها شاهدش هستیم که مردم معتقدن بخش عمده از کالایی که در فروشگاه‌های مختلف وجود داشت تا پریروز همه با عرض 28500 بوده، ولی به محض اینکه اون تغییر کرد در مبدأ همه موجودی‌های قبلی هم به قیمت آینده عرضه شدن.
ببینید ما گلایی هم که خدمت دوستان وزارتخونه و دولت محترم داریم چیه؟ میگیم آقا یک تحریم این بزرگی رو قرار شما اجرا کنید، حتما مقدمات اولیه داشته که مشخص کنید در چه مقطعی چه تولید کننده از دریافت نهاده اولیه 28500 دیگه محروم میشه. فرض کن ما دیروز طرح رو شروع کردیم، قیمت ها متفاوت شده، خب اونایی که قبلا استفاده کردن یا سهمیه دارن باید به چه شکل اونا کالاشون رو عرضه کنن؟ قطعا دوستان یه مقدار نسبت به برنامه ریزی اولیه تو این کار حالا دولت محترم به نظر من دقت لازم رو نداشته و عملا تولید کالایی که قبلا به قول حضرت عالی عرض 28500 گرفته و الان هم باید به نرخ‌های قدیم عرضه می شده دیگه اون قابل تشخیص یا قابل جداسازی برای عرضه کالا وجود نداره. می شد اینا رو با برنامه ریزی دقیق تری با یک زمانبندی بهتری کالا رو تولید کرد و به مرور که کالا وارد بازار می شد هنوزم به نرخ‌های قبلی عرضه بشه، یا اینکه اگر قرار بود فرض کنید بیانم به نرخ جدیدتر امان بفروشن می شد یه ما متفاوتایی براشون منظور کرد. گلایه ما هم از دوستان اینه، نیاز بود این کار حتما جلسات متعددی با وارد کنندگان با تولید کنندگان مثل سری قبل 1400 باید برگزار می شد، زمانبندی دقیقی اعلام می شد و یک مرزی مشخص می شد که چه کسایی بهره‌مند شدن از عرض 28500، چه کسایی بهره‌مند نشدن و کالای تولیدی رو با چه قیمتی عرضه کنن، که متاسفانه این شاید به دقت صورت نگرفته و نیاز داشت که هماهنگی و هماهنگی همکاری بیشتری بین بخش خصوصی و دولت در این خصوص اتفاق بیفته.
خب بسیار خب، پیشبینیتون از چنین تغییر روی کرده چی هست؟ استنباطتون بالاخره جایگاه مهمی است و در این حال بازارگاه تأثیر مستقیم روی تأمین پروتئین و نیازهای عامه مردم رو داره، این زنجیره هم زنجیره زحمتکشی است که بالاخره باید به یک نقطه ثبات برسه.
دقیقا. ببینید آقای دکتر خیرخواه، قطعا اون چیزی که مشهوده در ادامه روند عرضه باید بدون دخالت دولت صورت بگیره و کاملا به صورت رقابتی. اگر مجددا بحث نرخ‌گذاری تثبیتی باشه و دخالت دولت باشه عملا مجددا همون 28500 منتها با یک دامنه گسترده تر از حجم نقدینگی برای مردم، پس رویکرد و کارایی مناسبی نخواهد داشت. چند تا نکته در این طرح باید مد نظر قرار بگیره. یکی این که ما بارها اعلام کردیم نسبت به پرداخت بدهی‌های 28500 وارد کنندگان که تا الان تقریبا 4.7 میلیارد دلاره، بانک مرکزی یک سیستمی رو پیاده کنه و وارد کنندگان رو نسبت به دریافت این مطالبات صنواتی خودشون خیالشون رو راحت کنه که آقا این مطالبات در فرض کن یک برات 5 ماه 6 ماه پرداخت میشه. این یک موضوع. موضوع دوم بحث رفع نظارت ها یا رفع دخالت های سفارشه. اگر به نظر بنده سفارش رو از روز دخالت‌های بزرگخونه برداشته بشه و تجار بتونن به راحتی سفارش کنن، این بحث عرضه در سامانه بازارگاه به دلیل وفور کالا قطعاً رقابتی خواهد شد و قیمت‌های عرضه شده روند نزولی پیدا خواهد کرد. اگر دخالتی وجود داشته باشه من میگم وضعیت بدتر میشه.
نه دخالت به عنوان قیمت، نه دخالت به عنوان اینکه بالاخره سازوکارهای خودش رو داشته باشه. انتظار جامعه هم، البته انتظار جامعه هم اینه که، یه سوال هم ازتون دارم و اونی که تکلیف دلالا در این وضعیت چه خواهد شد؟
عرض میکنم خدمتون. ببینید ما الان در حال حاضر در سامانه بازارگاه فرض کن نهاده ذرت رو داریم عرضه میکنیم، با توجه به وفور ورود کالای ذرت به کشور الان تجار دنبال کاهش قیمت هستن نه افزایش قیمت. ما یه نرخ ارشادی رو به تجار اعلام کردیم، گفتیم آقا بر مبنای عرض فرض 112500 تومان و سقف عرضی که کمیته نرخ‌گذاری وزارتخونه اعلام کرده، نرخ ارشادی که تشکل‌ها حساب کردن به تجار اعلام کردن فرض کن در ذرت بین 43 تا 44 تومانه. الان تجار من تا تقریبا نیم ساعت پیش که پیگیری میکردم اعلام میکردم به دلیل استقبال کم در حال کاهش قیمت هستیم. یعنی پس روند بازار یک روند رقابتی به نفع تولید کننده. من عرضم اینه اگر تمام سازوکارهای مناسب واردات رو فراهم کنیم، سفارش رو برای محدودیتاش رو برداریم، تخصیص ارز به موقع از طریق بانک مرکزی به وارد کننده اختصاص داده بشه، حتما واردات مناسب انجام خواهد شد و عرضه نهاده در سامانه بازارگاه رقابتی به نفع تولید کننده خواهد بود. همچون 1403 که نهاده زیادی وارد می شد و وارد کننده مجبور بود زیر نرخ مسبب عرضه کنه.
بسیار
شرایط رو اگر فراهم کنیم همون بحث رقابت به نفع تولید کننده در آینده هم اتفاق خواهد بود.
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای جعفری، دبیر انجمن غلات ایران.
در خدمت شما
هستم. متشکرم. شبتون بخیر. خداحافظ.
بررسی و واکاوی خبرهای اقتصادی
در حوزه تولید داخل داریم، انواع
زین مکانیکی، لودر، ساعت 19
روی خط اقتصاد،
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
خب شب بخیر شنوندگان عزیز، خواهش میکنم که اگر درباره مسائل اقتصادی نظر و دیدگاهی دارید به 30,367 برای مرسال کنید و در این حال امیدوارم از آن چه انتخاب کردیم مورد پسندتون باشه و مورد استفاده شما. در اواخر سال و همینطور اوایل فروردین ماه مصاحبه هایی رو ما در همین برنامه به شما شنوندگان عرضه کردیم که خبرهای بسیار با ارزشی از رویکرد مهم دولت چهاردهم، دولت دکتر پزشکیان، نسبت به رفع کسری یا کمبود شدید برق در ایران بود که میدونید باعث قطعی گسترده صنایع به عنوان رکن اصلی و همینطور کارگاهی تولیدی برای اقتصاد کشور بود. خب تمرکز دولت هم ضمن توجه به رفتار فرهنگی اجتماعی ما شهروندان، تمرکز روی صدور ظرفیت‌های جدید برای ایجاد سرمایه‌گذاری بود و این راه حالا به ما نشون میده که ظرفیت نیروگاه تجدیدپذیر ایران عزیز به بیش از 3500 مگاوات رسیده و چشم‌انداز امیدوارکننده است که سال آینده به احتمال بسیار زیاد خامشگاهی کمتر و در این حال صنعت مورد حمایت بیشتری باشه. تازه‌ترین اطلاعات رو در اختیار شما قرار میدیم در گفتگو که با آقای مهندس پرنده مطلق داریم، معاون فنی و مهندسی سادپا. سلام و شب بخیر.
سلام جناب خیرخوا و همه شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما هستم با تحولات حوزه تجدیدپذیری که تو روزهای گذشته و ماهایی گذشته خبر بسیار خوبی به سمع و نظر همه شنوندگان عزیز مردم ایران رسیده و امروز هم همونطور که تو خبرها اومده بود بیش از 300 مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شد، مرز 3500 مگاوات رو رد کردیم. برنامه ریزی داریم که انشالله بتونیم بیش از این ظرفیتی که تا امروز در مدار قرار گرفته نیروگاه تجدیدپذیر رو توسعه بدیم. من در خدمت شما هستم.
من خواهش میکنم، من در مقدمه هم اشاره کردم تصمیمی که رئیس جمهور و دولت در این بخش گرفتن در حقیقت تصمیمی است که شاید میشه گفت بهترین راه برای یافتن مسیر تولید انرژی پاک در ایران هست. قابلیت‌های تأمین انرژی در ایران هم به خاطر موقعیت جغرافیایی ما ممتاز در جهان توصیف میشه. فکر میکنید که در 73-74 روز باقی مانده چه ظرفیتی اضافه بشه و چشمانداز ظرفیت 30,000 مگاواتی که مجوزهای اون تا اسفند ماه پارسال صادر شد چی میگه؟
جناب خیرخواه، ما تا پایان سال تمام تلاشمون رو خواهیم کرد که مرز 5,000 مگاوات رو عبور کنیم.
چقدر خوب.
و خب میدونید در آغاز دولت 14 میزان ظرفیت کل منصوبه در کشور در حدود 1260 مگاوات بوده و توجه کنیم که 1260 در حدود یک سال، حالا یک سال اندی شده به 3500 مگاوات. ما تقریبا داریم هفته‌ای بیش از 100 مگاوات، 150 مگاوات و 200 مگاوات وارد مدار میکنیم. خب روندی که داشتیم بر اساس تصمیماتی که شما درست گفتید دولت به موقع گرفت، هرچند موقعی که میگیم شاید از گذشته باید وارد میشد، یعنی روند جهانی رو که نگاه کنیم توسعه تجدید پذیرها در تمامی کشورها امروز به عنوان یک اصل تعریف شده و همه کشورها به اون سمت رفتن. یعنی فقط در سال 2024 آمارای توسعه نیروگاه کل دنیا رو که شما یه مطالعه کنید میبینید میگن 92% افزایش ظرفیت‌های تولید در دنیا به سمت تجدیدپذیرها رفته. یعنی تعداد زیادی از کشورها تمام توسعه‌شون رو بردن به سمت تجدیدپذیر و این نشون میده دنیا به اون سمت داره میره که بتونه از انرژی پاک بیشتر استفاده کنه. به طبع ما به عنوان یکی از بازیگران حوزه انرژی باید تو این مسیر درست و انتخاب کنیم. مسیر درست هم میشه توسعه تجدیدپذیرها در کنار بخشی از توسعه فسیلی که به طبع وزارت نیرو در دست اقدام داره. برنامه ریزی شده انشالله اگر مشکلی هم پیش نیاد مرز 5000 تا رو قبل از پایان سال عبور خواهیم کرد برای پیک 1405. امیدواریم مرز 7,000 تا 8,000 مگاوات رو عبور کنیم. در پایان شهریور ما تمام تلاش رو میکنیم که 11,000 مگاوات ظرفیت نیروگاه تجدیدپذیر کشور باشه. مد نظر باشه کل برنامه هفتم توسعه 12,000 مگاوات ظرفیت توسعه تجدیدپذیرها بوده و ما میخوایم پایان 1405 از این مرز عبور کرده باشیم. این برنامه‌ای که وزارت نیرو بالاخره برنامه‌ریزی کرده با همه توانم در این مسیر داره قدم برمی‌داره.
بسیار خوب. شاید اینو بعد البته من از فعالان و سرمایه‌گذاران بپرسم، ولی بگذارید صادقانه از شما بپرسم سرمایه‌گذارانی که الان مشغول هستن حالشون چطوره؟ اونها از مسیرها رضایت دارن، از حمایت‌ها و گشایش‌ها و همینطور همکاری‌های اجرایی در ادارات و سازمان‌ها در سراسر کشور؟
خب به طبع ببینید اقداماتی که مجوزایی که صادر شده و اقداماتی که صورت گرفته رفته به این سمت که ما خود دولت با سرمایه‌گذاری صندوق توسعه، یعنی ساسپا از طریق تامین مالی صندوق توسعه حدود 5000 مگاوات مجوز گرفتیم که نیروگاه احداث کنیم و در اختیار سرمایه‌گذار بذاریم. حدود 2000 مگاوات هم ظرفیتی که مجوز داده شده ساسپا به عنوان متولی کار تجهیزات رو از بهترین برندهای دنیا با قیمت بسیار مناسب و رقابتی وارد کشور کنه و در اختیار سرمایه گذارانی قرار بده که هدف گذاری کردن پیک 1405 این نیروگاه تو مدار باشه با قیمتهای رقابتی. پس همه یه سازوکارهایی که دولت رفته به سمتیه که بتونه سرمایه گذاری رو تسهیل کنه در این سمت، در این حوزه. اما به طبع با تغییراتی که نرخ ارز داشته امروز یه مقدار میتونیم بگیم که بعضی از سرمایه گذارا که شاید به دنبال سود بیشتری بودن یا بازگشت سرمایه سریع تری بودن یه مقدار تو این مسیر شاید امروز دیگه به اون قدرت و شدت گذشته قدم ور ندارن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما، ممنونم. براتون آرزوی موفقیت بیشتر دارم آقای مهندس پرنده‌مطلب.
ممنون، منم خدمت
شما خوش خبر باشی. ممنونم خانم آقایان، سپاسگزارم که تا این لحظه به ما گوش کردید. شب خوبی براتون آرزو می‌کنم. خداحافظ.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
آوای تلاش، صدای پیش.
شما سرمایه اید.
کافئین برای شادابی و سرحالی، برای سلامت و سرزندگی. اوبکشاین برای زیبایی و درخشش موهای شما. جریانی از زندگی با شامپوی کافئین اوبکشاین. عاشق کسی باشید که در آینه میبینید.
اگه مثل من بازنشسته هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
کرم مرطوب کننده پوست کامان در انواع مختلف، مناسب برای آبرسانی و تأمین نرمی و لطافت پوست. محتوی ویتامین با عصاری میوه‌های مناسب برای انواع پوست. کرم مرطوب کننده پوست کامان، با افتخار ساخت ایران.
همیشه بهتر از محصولاتی استفاده کنید که شیرین و خوشمزه اما بدون قند باشه، تا هم بتونید لذت خوردن شیرینیجات رو بچشید و هم محدودیت‌های غذایی ناشی از قند و شکر رو نداشته باشید. محصولات کامبر شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن طعم شیرین. سالم باشید.
عطار الکتریک، پیشگام در زمینه تولید انواع کلید و پریز در ایران. تولید کننده و صادر کننده ده ها مدل کلید و پریز و قطعات همردیف. کیفیت و زیبایی مکمل زندگی شما. با استفاده از فناوری روز دنیا، کیفیت را به خود هدیه دهید. عطار الکتریک خراسان.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جاده تگرگ و خیز بود، تو باز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و باسه.
سیگما، طراحی و تولید دستکش های صنعتی و ایمنی، تولید ملی با کیفیتی در تراز جهانی، تدوین کتاب ایمنی دست، تدوین استاندارد ملی، دارای آزمایشگاه بر پایه استانداردهای ملی و بین المللی، تنوع بی‌نظیر با کاربردهای صنعتی، کشاورزی، ساختمانی و عمومی. با سیگما ایمن دست به کار شوید. دانش محور، مبتنی بر تکنولوژی روز و مدیریت کیفیت.
شب آرامی رو برای همه شما هموطنان عزیزمون از رادیو اقتصاد آرزو میکنیم. امیدواریم که تا کنون برنامه ها مورد توجه و عنایت تک تک شما هموطنان بزرگوارمون واقع شده باشه. ما از ساعت 14 در بخش دوم برنامه های رادیو اقتصاد در خدمت شما عزیزان هستیم. انشاءالله تا ساعت 22 هم در کنار شما عزیزان میمونیم با برنامه های گوناگون دیگری. انشاءالله برنامه ریزی بکنید و فرصت داشته باشید شنونده ادامه برنامه ها باشید، که تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه مسابقه 20 باشید. بعد از اون رس ساعت 21 رهیافت رو بشنوید و در انتها هم ساعت 22 شب آفتابی تقدیم خواهد شد. و ما در این لحظه از شما دعوت میکنیم شنونده مسابقه 20 باشید. ساعت 20.